و همچنان جهان شرکت کردند. یکی از آنها نازیلا جمشیدی، یک فعال زن در واشنگتن است. مصطفی صدیقی در صحبتی که با خانم جمشیدی داشته از وی پرسیده است که در مورد هدف اصلی این راهپیمایی ها بیشتر بگوید.
یک راهپیمایی سیاسی هست که در کل به هدف ترویج حقوق زنها، اصلاح قانون مهاجرت و همچنین دفاع از حقوق اقلیت‌ها یا LGBT‌ها و همچنین پرداختن به نابرابری‌های نژادی و هم مسائل کارگری که در حال حاضر جریان داره هست. آقای ترامپ در تمام مدت کمپاین انتخاباتی خود بیشتر نگاه بسیار مردانه به مردم داشتن و گاه گاهی از بعض اصطلاحاتی استفاده کردن که همو حقوق زنهار به نوعی یا همو خود نقش زنهار در اجتماع زیر سوال می برد.
خانم جمشیدی، شخصا خود شما از کدام حرفهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد زنان ناخرسند هستید؟
آقای ترامپ کسی بودند که در تمام مدتی که اینها صحبت کردند در تمام کمپاین‌های انتخاباتی خود 100% مخالف زنهای مسلمان بودند، زنهایی که با حجاب بودند. و حتی یک ویدیویی از خانم با حجابی دیدیم که در یکی از کمپاین‌های اشتراک کرده بود و به خاطری که حجاب بر سر داشت این خانم کشیده شد، با وجودی که خانم فقط دیگه کار نکرده بود، یک حجاب داشت و به خاطر همون حجاب خوب به حساب از همون مراسم کشیده شد. تمام اینها نشون میده که آقای ترامپ یک مرد سالار به تمام معنا هست و یک نگاه کاملا مرد سالارانه، با همون یک دید مرد سالارانه نمیخواد که حکومت رو پیش ببره.
چقدر مطمئن هستید که اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ صدای شما را بشنوه؟
خب اگر بیاییم ما و شما یک بار دیگه به تاریخ برگردیم، در سال 1913 که بار اول خانم ها حمید یک راهپیمایی بسیار کلون و سازمان یافته شده در آمریکا به وجود آوردن، به خاطر گرفتن حق رأی بود و اولین راهپیمایی اینا درست یک روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهوری بود که اونها نتونستن زنها اجازه ندادن به پای صندوق های رأی برن و رأی بدن و بالاخره همین رقم یک راهپیمایی ها و گرد هم و همی رقم شعار دادن ها و همی رقم دور هم آمادن ها و فریاد زدن ها بالاخره، درسته که 40 سال زنهای امریکا در بر گرفت، ولی بالاخره اونها حق رأی را از آن خود ساختن و بالاخره تونستن که به حساب مشارکت سیاسی در وطن خود و در حکومت خود داشته باشن. من باور دارم که تغییرات آماده با همی همبستگی ها با همی راه پیمایی ها ای بار هم 100% خالی است تغییر نخواهد باشه.
این حرکت شما فکر میکنین در چه حد زنان را دورتر از امریکا در درون افغانستان میتونه توان ببخشه تا هرچه بیشتر از حقوقشان دفاع بکنن؟
شرایطی که متاسفانه ما در افغانستان، زنهای ما در افغانستان دارن با اونی که در امریکا هست بسیار متفاوته. اما من حیث دختری که در افغانستان زندگی کردم و امروز هم در امریکا زندگی میکنم، زمانی که در افغانستان هم زندگی میکردم پا به پای زنهای ایستاد بودم و امروز هم که در امریکا زندگی میکنم همراه زنهای امریکا ایستاد هستم، باور دارم که اینها میتونن یک الگوی خوبی باشن. اگر اینها 40 سال در بر گرفت که حق رأی از خود خوب بسازن، ما هم 40 سال در بر میگیره تا بیاین نابرابری ها از بین ببریم و بالاخره روزی برسه که همگی ما من حیث یک انسان، نه به خاطر جنسیت خود خویی که جنس اول و دوم در کار نباشه، فقط من حیث یک انسان پهلوی هم زندگی بکنیم، کار بکنیم و معاشرت بکنیم.
نازیلا جمشیدی یک فعال زن در واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی هر یکتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما نخست در امتداد لحظه ها و سپس هم مربای مرچ خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای سرد زمستان را به خوبی سپری کنید. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. چی خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. در این برنامه در مورد شاهنامه فردوسی و شاهنامه خوانی که از رسوم دیرین مردم افغانستان است مطلب را تقدیم می کنیم و اینکه چه عوامل باعث کمرنگ شدن فرهنگ سنتی شاهنامه خوانی شده است نیز معلومات را ارائه می کنیم. با ما باشید.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحم.
شنونده های عزیز، شاهنامه فردوسی و سایر شاهنامه های نظمی و نثری کتاب های حماسی هستند که از گذشته های بسیار دور در افغانستان از شهرت فراوان برخوردار بوده و شاهنامه خوانی در شب های طویل زمستان سنت رایج مردم این دیار بوده است. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی و در برگیرنده نزدیک به 60,000 بیت و یکی از بزرگترین و برجسته ترین سروده های حماسی جهان است. سر محقق محمد آصف گلزاد عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان در مورد تاریخ کتاب شاهنامه فردوسی می گوید:
شاهنامه فردوسی در قرن پنجم هجری قمری یعنی زمان اقتدار سلطان محمود غزنوی ساخته شده. البته سراینده ابوالقاسم فردوسی این شاهنامه خود در مدت 30 سال موادش جمع آوری کرده بود، چنانچه خودش میگه که بس رنج بردم بدین سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. گویا این قرار گفته خود فردوسی که تعداد ابیات از 6 بار بیور 1000 بوده. بیور به معنای ده می باشد، یعنی به این معنی که فردوسی بعد از رنج و زحمت 30 ساله حدوداً 60,000 بیت می سراید و ای را به نام سلطان محمود غزنوی اهدا می کند.
شاهنامه فردوسی شامل 3 بخش می باشد که قهرمان داستان هم رستم پهلوان است. باز هم آقای گلزاد به محتوای کتاب شاهنامه فردوسی اشاره می کند:
شاهنامه فردوسی 3 دوره را بازتاب داده. دوره اساطیری می باشه که قبل از آریایی ها را دربر می گره و مردم سرزمین ما معتقد و باورمند به ارباب الانواع بودند. و دور دوم شما دور پهلوانی می باشه که شاهنامه به دور پهلوانی تشکیل شده که در این دوره عمدتاً اوج قدرت آریایی ها می باشه. دو دشمن بسیار قوی و نیرومندی هم آریایانای کهن در کنار خود دارند که یکی خاقان چین می باشد و دیگرش هم تورانی ها می باشد. اما با نیرو و توان پهلوانان بزرگی که ما در کشور خود داشتیم دفع می شه. در رأس تمام پهلوان ها رستم جهان پهلوان قرار دارد و فردوسی هم عاشق امی قهرمان داستان های حماسی خود بود، به خاطر از اینکه باری خود فردوسی میگه که یک نیمه از عمر خود کم کنم، جهان پر از نام رستم کنم. و سومین دوره که در شاهنامه دوره بندی میشه او دوره تاریخی میباشد.
سنت شاهنامه خوانی در افغانستان ریشه دراز تاریخی دارد، اما بر اساس پژوهش های انجام شده این سنت در سده 19 پس از نخستین هجوم سپاهیان انگلیس گسترش بیشتری یافت و این رسم در بازارهای کابل نسبت به شهرهای دیگر کشور رونق بیشتر داشت. استاد حبیب الله رفی نویسنده و مشاور اکادمی علوم افغانستان در مورد انواع شاهنامه میگوید:
شاهنامه های زیاد در این نوشته شده. مشهورترین شاهنامه ها دقیقی نام است که دقیقی بلخی نوشته بود و بعد از شاهنامه فردوسی است که در دوره سلطان محمود غزنوی نوشته شد. و زیباییش در این است که نه تنها که واقعات آریانای کهن در او قلم بند کرده، بلکه خود شاهنامه را به زبان ناب فارسی سروده.
سنت شاهنامه خوانی تا چند دهه گذشته نیز در شمار از ولایت های کشور رواج داشت. گفته می شود شاهنامه خوانان در بعضی از نقاط پر جمعیت شهر کابل به گونه تمثیلی به خوانش بخش های پهلوانی شاهنامه می پرداختند. این شاهنامه خوانان سیمای خود را چنان می آراستند و با بکارگیری شمشیر، خنجر و کمان تلاش می کردند تا به صحنه آرایی داستان ها نیز بپردازند. شاهنامه خوانان با چنین شیوه می خواستند توجه شمار بیشتر مردم را به خود و شاهنامه خوانی جلب کنند. آنان داستانهای پهلوانی شاهنامه را از حفظ می‌خواندند. باز هم آقای حبیب الله رفی در مورد رواج شاهنامه خوانی چنین می‌گوید:
شاهنامه خوانی تا به هنوز هم ادامه داره. شهر وقتی که شاهنامه را میخوانه امو صحنه ها به نظر آدم میایه و از او حظ میبره و او شاهنامه سر کسایی که در مجلس می نشینه تأثیر داره و در این حال مبارزات پدران ما، مبارزات نیاکان ما، مبارزات که در این کشور صورت گرفته و در مقابل متجاوزین پدران ما مبارزه و مقابله کرده، او را تمثیل میکنه و به یاد میاره و کسی که او شاهنامه ها را میشنوه امو احساسات پدران خوده و قهرمانی پدران خوده میآموزه و از او پند و اندرز میگیره.
شاهنامه تنها برای نخبگان نیست، بلکه شاهنامه به زبان فصیحی درآورده شده است که حتی افراد معمولی هم آن را دوست دارند بخوانند و از آن تفسیر و تعبیر نمایند. سرمحقق شاه محمد مصلح عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد ارزش و اهمیت شاهنامه خوانی حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
شاهنامه فردوسی که یکی از برگزیده ترین کتاب های زبان فارسی است. خوانش شاهنامه در زمان های قبل و حتی چند سال پیش در تمامی اطراف و اکناف کشور ما مروج بوده. یکی از کسانی که خط و سواد خوب داشت و شاهنامه را خوانده میتونست و ترجمه کرده میتونست، او شاهنامه میخواند و همونطور ابیاتش را به دیگرا تفسیر و توجیه میکرد. هرچند شاهنامه اونقدر مصنوع متکلف نیست که شعرش بسیار مشکل باشه کسی خوانده نتاند. با می ترتیب در شبهای زمستان تعداد از مردم در قرا و قصبات در خانه یکی از همسایه ها جمع می شدن، دور صندلی می نشستن، چای ها می خوردن و همچنان توت و چهار مازوی ترگفا و بعدن همون کسی که شاهنامه خواند بود شاهنامه را می خواند. من شاهنامه را خواندیم. شاهنامه احساسات و عواطف و غرور ملی را برمی انگیزد، وطن دوستی و وطن پرستی را توصیه می کند، همچنان نیکی و خوبی و ایثار و فداکاری و وطن دوستی را در مردم تلقین میکنه و از زشتی و بدی و جنگ و بی‌عدالتی بیزار است.
باید گفت کتاب شاهنامه فردوسی یکی از کتاب‌های مشهور است که نزد عوام نیز جایگاه خاص دارد و مردم بر علاوه این که به خصوص در زمستان و هنگام فراغت از مصروفیت‌هایشان آن را می‌خوانند، در بعضی از محافل و شب نشینی‌ها هم برای سرگرمی دوستان به شاهنامه خوانی می‌پردازند. آقای فاضلی، یکی از باشندگان کابل که از ولایت مرکزی افغانستان می‌باشد، در مورد شاهنامه خوانی توضیح می‌دهد.
ما از خوردی بیادم است که در مناطق اطراف افغانستان، در اون مناطق ما هم زندگی میکردیم، شاهنامه خوانی بسیار رواج داشت. در اون وقت سواد هم تقریبا کم بود. مردم به خاطر از اینکه کتاب یک کتاب افسانوی خیالی و اسطوره‌ای بود، از این استفاده میکردن، میخواندن و به بسیار علاقه‌مند بودن. اگر در یک منطقه بعضی محافل میشد، مثل محافل عروسی